چهار عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر چهارشنبه 27 فروردین 1399 خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرهای جدید رو بشنویم از همکارم جمشید عزت.
با سلام. وزارت بهداشت آمار قربانیان ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته را 99 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور با تشخیص قطعی بیش از 1500 بیمار جدید، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 76300 نفر رسیده است. در همین حال ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت که به استان آذربایجان شرقی سفر کرده است، درباره افزایش ترددهای غیر ضروری در برخی استانهای ایران هشدار داد و از مردم خواست همچنان به شعار در خانه بمانیم وفادار بمانند.
هر اقدام اجتماعی که موجب تشدید بیماری بشه در 5 روز بعد به طور متوسط ما تعداد بیمارانمون بیشتر میشه، 15 روز بعد تعداد موارد بستری بیشتر میشه و 1 ماه بعد تعداد مرگ و میرمون بیشتر میشه.
سازمان بهداشت جهانی هم در روزهای گذشته نسبت به برداشته شدن شتاب زده محدودیت ها هشدار داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با انتقاد از گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تفریق بودجه سال 97 بخش مربوط به ارز در این گزارش را 100% غلط و نتیجه بی اطلاعی از قوانین کشور توصیف کرد. رئیس دیوان محاسبات روز سه‌شنبه گفته بود در جریان توزیع ارز 4200 تومانی 4 میلیارد و 800 میلیون دلار از سوی دولت پرداخت شده ولی ما به ازای واردات کالا نداشته است. این گزارش در صحن علنی مجلس با واکنش عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روبرو شد که شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد رقم مورد اشاره به 3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. در ادامه واکنش اعتراضی به میزان معین شده حداقل حقوق کارگران در سال 99 در شورای عالی کار، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز نامه‌ای را با موضوع شکایت از وزیر کار به هیئت رئیسه مجلس داد. در جلسه شورای عالی کار در روز 20 فروردین که به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده بود، بدون توافق سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، مقرر شد که پایه حقوق کارگران به 1,835,000 تومان در سال 99 افزایش یابد. این مصوبه با اعتراض بیش از 5,000 تن از فعالان کارگری مدنی و اجتماعی مواجه شد که در بیانیه‌ای خواستار لغو مصوبه حداقل دستمزد سال 99 و مذاکره مجدد درباره آن شدند. بر اساس این بیانیه رقم 4,940,000 تومانی سبد معیشت باید به عنوان مبنای اثرگیری مذاکرات در نظر گرفته شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری اینا، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قرائت نشدن بیانیه 180 نماینده درباره تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در صحن علنی در روز سه‌شنبه انتقاد کردند. و پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه از تجدید نظر در میزان کمک کشورش به سازمان جهانی بهداشت خبر داد، واکنش‌ها به این اقدام همچنان ادامه دارد. آمریکا که منتقد عملکرد این سازمان در دوران شیوع کرونا است، 15% از بودجه سازمان جهانی بهداشت را تأمین می‌کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با اشاره به شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا گفته است، اکنون زمان کاهش کمک‌ها به سازمان جهانی بهداشت نیست. همچنین وزارت خارجه چین درباره این تصمیم ابراز نگرانی کرد و وزیر خارجه آلمان هم گفت ویروس مرز نمی‌شناسد و دیگری را مقصر شناختن یاری رسان نیست. در خود آمریکا نیز رئیس انجمن پزشکی آن کشور این تصمیم را قدمی خطرناک در مسیر اشتباه توصیف کرد و گفت این اقدام مقابله با کووید 19 را آسان‌تر نخواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما را در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اگر می‌خواید از جزئیات بیشتر این خبرها با خبر بشید، می‌تونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز چه پیش رو داریم. کرونا کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. نگاهی می‌کنیم به جدیدترین آمار کرونا در ایران و جهان. مخالفت ستاد مقابله با کرونا با اجباری شدن استفاده از ماسک در متروی تهران. نظر مصطفی اقلیما رو خواهیم شنید. دیوان محاسبات میگوید 5 میلیارد دلار گم شده. دولت میگوید این خبر 100% اشتباه است. در تحلیل این موضوع مهدی مهدوی آزاد با ما خواهد بود. و امضای تفاهم‌نامه جدید میان ایران و اوکراین بر سر سانحه پرواز 752. گزارش اختصاصی رادیو فردا رو خواهیم شنید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. امروز چهارشنبه، سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور به حدود 76 هزار نفر خبر داد. با این حال معاون این وزارتخونه از آمار غیررسمی 800 هزار نفر صحبت میکنه. آمارهای رسمی در روزهای اخیر نشان دهنده کاهش مرگ و میر کرونا در ایران، اما در روزهای اخیر برخی از مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. همراه هستیم با همکارم شاهین بشیری که از طریق اسکایپ همراه ماست و اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده. شاهین، خوش اومدی به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر موافق باشی از آمار جدید مبتلایان و قربانیان در ایران آغاز کنیم.
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه 27 اردیبهشت در نشستی خبری گفتش که تا کنون 76389 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدن. بعد نیست صدای ایشونو بشنویم که اطلاعات جزئی بیشتری هم میده.
ما ظرف 24 ساعت گذشته مطابق گزارش همکارانمون در سراسر کشور 1512 مورد جدید ابتلای به بیماری کووید 19 رو همچنان ثبت کردیم که با جمع این عزیزان 76389 مورد مسجل و قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 رو تا این لحظه در سراسر کشور ثبت شده داریم. 94 نفر از هموطنان عزیزمون رو ظرف 24 ساعت گذشته به علت ابتلا به این بیماری از دست دادیم. تا این لحظه 4777 نفر فوت و مرگ و میر قطعی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور تایید شده و ثبت شده.
کیانوش جهانپور درباره آخرین آمار ابتلای قطعی به ویروس کرونا در کشور طی 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی گفت که 1512 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. همونطور که شما هم اشاره کردین، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت اما گفتش که در واقع برآورد دقیق همه مبتلایان به ویروس کرونا در هیچ کشوری امکان نداره و تاکید کرد که اینکه 800 هزار مبتلا شده باشند و چندین برابر آمار اعلام شده مرگ در ایران رخ داده باشه بر اثر بیماری کرونا قطعا درسته. به هر حال مقام های وزارت بهداشت ایران انتشار آمار مبتلایان به تکلیف استانی رو از روز چهارم فروردین ماه متوقف کردن، اما بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا روز 22 فروردین 141736 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتن و این آمار همچنین نشون میده که 9156 نفر در 31 استان ایران جان خودشون از دست دادن، که به هر حال این گزارش رادیو فردا یک برآورد حداقلیه و ممکنه آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بیش از این تعداد باشه.
اما شاهین، در همین گیرودار مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی رو منتشر کرده که در اون صحت آمار وزارت بهداشت در مورد تعداد جان باختگان رو زیر سوال برده. این گزارش دقیقاً به چه نکاتی اشاره می‌کنه؟
بله، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی بر اساس تخمین‌ها اعلام کرد که آمار واقعی تعداد افراد جان باخته حدود دو برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت هستش. بر اساس آمار تخمین زده شده توسط این مرکز که روز سه‌شنبه 26 فروردین منتشر شد، تعداد افراد جانباخته بر اثر ابتلا به کرونا 8609 نفر و تعداد مبتلایان بین 600 تا 750 هزار نفره. این مرکز در این گزارش اعلام کرده که بر اساس مدلسازی کارگروه اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، بدون هر گونه مداخله دولت 60 میلیون نفر در ایران به این ویروس مبتلا میشن و بر اساس این گزارش در این صورت کرونا تا 400 روز در کشور میمونه و تا آبان 99 به اوج خودش میده.
و در این صورت چه تعداد جان خودشون رو از دست خواهند داد بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس؟
بله، امیدوارم که وقت داشته باشیم، چون کارگروه اپیدمیولوژی سه مدل رو پیش بینی کرده. مدل اول میگه که اگه میزان ایزولاسیون 40% باشه، انتظار میره 811 هزار نفر به این ویروس مبتلا بشن و 6 هزار نفر جون خودشون از دست بدن. مدل دوم میگه اگر جداسازی 25% باشه، در اون صورت 1,160,000 نفر مبتلا میشن و 13,450 نفر فوت میکنن. و مدل سوم هم میگه در صورت ایزولاسیون با یا جداسازی 10%، 2,400,000 نفر در ایران به این بیماری مبتلا میشن و 30,700 نفر جون خودشون رو از دست میدن. در گزارش این مرکز اعلام شده که درصد ایزولاسیون یا جداسازی در ایران الان چند درصد.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری. اما در پی رد شدن پیشنهاد قبلی شورای شهر تهران مبنی بر تعطیلی مترو به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، یک عضو هیئت رئیسه این شورا دیروز خبر داد که ستاد ملی مدیریت کرونا با پیشنهاد اجباری شدن ماسک در مترو مخالفت کرده. ساعتی پیش در گفتگو با مصطفی اقلیما جامعه شناس در تهران از او پرسیدم چرا چنین پیشنهادی در تهران رد میشه.
ببینیم یک چیز واقعیت جامعه ما هست، ما به زور نمیتونیم کاری که کار کنیم، همچنین یک خود هم به زور نمیتونیم آدم های مسلمون کنیم که بهش برن. ببینیم یک چیز دستور داده میشه، این دستور در کشور خارج اگه نکنن جریمه میکنن، شما کار داریم در خودشون میگیرن. اما در کشور ما اگر به زور بگیم ماسک بزنم یه نمیتونم ندارم بخرم بزنم پول ندارم، شما میدونید در متر چه پاهایی به پا میشه، چه مسائلی میشه. علی نظر پزشکی هم میگن کسی که ماسک میزنه اگر یه وقت بیمار اما به نونداش کن طرف با ماسک هم بیماری رو میگیره، این نیست که 100% ماسک جواب بده، هیچ جای دنیا نشون نده که ماسک جواب میده. بعد هم از نظر دولتی چون فردی که این صحبتی رو میکنه در تهران مسئله نگاه میکنه چقدر این جمعیتی وارد مترو میشه، یا باید مترو بسته بشه یا باز باشه. ما وقتی راجع به این در صحبت میکنیم، ما نمیتونیم با زور مردم بگیم چیکار کن، در کشور ما زور جمعی میگه اعلان کردن باز کنیم، هر کم برای سلامت خودش اینقدر میفهمی که این کار انجام بده. حالا اگه یکی نکرد ما نمیتونیم بزوریم. اگه در مترو همونطور که گفتن ماسک بزنین ماسک بزنن به زور بخوان جلو بگیرن، شما فکر میکنی جلو مردم میتونن بگیرن؟
آقای اقلیما چرا مردم گوش نمیدن به این دستورات بهداشتی؟
ببینید برای که خیلی دلائل داره، بعضی حتی قبول ندارن، بگن نه اینجا حتی ندارن، بعضی میگن حتی خدا بخواد، بعضی میگن که خدا حتی نظر و منطاله هیچی نشده، اینکه بعد هم میبینن خودی تحت کنی دراتی هم جدی نگردن. وقتی یه بار بگیم اینطور کنی، یه بار میگیم مسافرت برین، یه بار میگیم نرین، یه بار میگیم توی آزاده، الان میگیم تا دعویزی که تو اول ما همه مغازه همه باز کنن، شما فهم میکنید مردم میگن چی؟ مردم میگن یه دراز سرم کلا میزن که چیزی که میخواد بیان که خوب باشه الان همونه. ببین باید برگردیم تو فرهنگی اون جامعه، نگاه اون جامعه، تفکر فرهنگی اون جامعه، و ما به عنوان مدیر چی رو دستور داریم؟ آیا همیشه دستور درست دادیم مستقیم؟ امروز دستور فردا عوضش کردیم؟ ببین زمانی یه کاری پیش میره که یه صاحب کشه میشه و یه دستور دهنده. وقتی در کشور ما منابع قدرت، منابع کسایی که نظر میدن متفاوتن و هر کی رأی شخصی میده و مردم نظرهای مختلف رو میبینن، هر کی با تفکر خودش یه نظری قبول میکنه اجرا میکنه، این ده نظری باعث شده که مردم هر کی کار خودش رو کنه. و مشکل ما اینجاست. بله اگر ستاد بحران کده تهران است و بعد مهمش سرباش وزیر بهداشت درمان نه آقای دکتر، اگر تمام دستگاه دولتی اما از این شما بقیه حرف آقای دکتر رو گوش میکردن، نظرات ایشون رو گوش میکردن، همین چیز رو گوش میکردن، اما آقای دکتر زاده خیلی از نظر بگم اون چه خیلی ها نمیشه گفتن اگر تهران را بندازیم مشکل ایجاد بشه اگر مصر را بشه مشکل ایجاد بشه چی برپا آقای دکتر زاده گوش کرد اما کارها رو میکردیم اون من با من یک خیلی تحصیل کرد وقت میبینم ما بیتا چرا یه چیز میگه رئیس جمهور یه چیز میگه مسئول یه چیز میگه خب من کار خودم میکنم
اما آقای اقلیما ما پیش از این هم دیدیم که نیروی انتظامی مثلا در مورد کنترل حجاب زنان خیلی با قدرت به خیابون اومده و با علیرغم همه حواشی که براش ایجاد شده جمع شدن مردم حتی با توسل به ضرب و شتم در واقع کسانی رو که به نظرشون حجاب رو رعایت نکردن بازداشت کردن و سوار ونها کردند و به بازداشتگاه ها بردن چرا یه همچین اراده ای در مواجهه با کنترل فاصله گذاری اجتماعی یا زدن ماسک برای مردم حالا اعمال نمیشه؟ آیا واقعا مسئله‌ای مثل مسئله حجاب به نظر شما خیلی مهمتر هستش به نظر جمهوری اسلامی؟
ببینید این میشه اونجا یک صاحب داشت یک دستور و یک صاحب بقیه حق افضل نداشتن اما اونجا هزارت صاحب داره و هزارت دستور اینجا از مطلقه هیچی دیگه نیست اگر واقعا یک دستور و میگفتن که اونم بعد خود کل مفهوم حجاب چند راست بود اما هر کسی صحبتی میکنه من خیلی راحت برات میگم الان من کمک کردم به مردم که ندارن خیلی خوب دولت ما میگه من یه نوع اپکوی افرادی برام میگی و بهش میدم و یه اپکوشون کم میکنم خب این کمکی نیست اپکو رو خودمون نمیرن از اون سپاه ما میگه مواد غذایی در خونه ها میدم
گفتگو میکردم با مصطفی اقلیما جامعه شناس ساکن تهران اما در ساعت 16:16 ادامه میدیم مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا
تا زمانی که عامه مردم اکثریت مطلق مردم حاضر به همکاری نشوند و اقدامات حفاظتی و بهداشتی لازم را انجام ندهند امکان پیروزی بر ویروس کرونا وجود ندارد. هر دولت بیاد 100 نفر را در یه روز 1000 نفر را در یه روز معالجه کند، بعد بر اثر عدم همکاری مردم چند صد نفر روزانه دوباره آلوده میشوند. یعنی خواهش میکنم مردم را دعوت کنید به همکاری و همیاری.
آقای خامنه‌ای، تو رو سر جدت پا تو از روی پولهایی که شما و مشتبه جان ذخیره کردید بردار. به خدا این بچه ها و خانواده های گرسنه گناه دارن، مگه انسان نیستین شما؟
من یک تشکر ویژه دارم از آقای روحانی به خاطر دغدغه‌ای که برای مردم داره و میدونم واقعا شب خواب نداره، به خصوص هیئت دولت که واقعا دغدغه دارن، همشون به فکر مردم هستن، به فکر معیشتشون هستن. خدا حفظتون کنه انشالله که روزگاری که مردم دچارش شدن شما هم دچارش بشید.
آقای وزیر نیرو گفته مصرف آب زیاد شده، کمتر مصرف کنید. اگه دستامونو بشوریم وزیر نیرو ناراحت میشه، اگر نشوریم وزیر بهداشت ناراحت میشه. تکلیف ما رو روشن کنن که ما چیکار باید بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 2 میلیون نفر گذشت و کشورهای مختلف همچنان به شکل روزانه آمار مرگ و میر منتشر می‌کنند. در این میان بحث‌ها و اختلافات سیاسی به سازمان جهانی بهداشت هم کشیده شده که همکارم سمیرا قرایی در استودیو همراه من تا به همه این موضوعات بپردازیم. سمیرا، اگر موافق باشی با آخرین آمار و تدابیر ویژه کشورها آغاز کنیم.
روی سلام می‌کنم به تو، به همه شنوندگان رادیو فردا. آمار مبتلایان از مرز 2 میلیون نفر گذشت. 2,015,000 نفر تازه ترین آماریست که دقایق پیش منتشر شد. مجموعاً بیش از نزدیک به 128,000 نفر هم جان خودشون را از دست دادند. آمریکا دیروز 2,228 مرگ رو ثبت کرد که در نتیجه مرگبارترین روز پشت سر گذاشته شده در آمریکا بود. همچنان ایالت نیویورک بیشترین تعداد جان باخته رو داره، مجموعاً 26,000 نفر در آمریکا جان باختند که 10,000 نفرشون تنها در ایالت نیویورک هست و این ایالت آلوده ترین ایالت در آمریکاست. اما رویا، گذشته از آمریکا به اروپا بپردازیم، همچنان تعداد مرگ و میر در اسپانیا و ایتالیا بالاست. اسپانیا بیش از 18,000 نفر رو از دست داده در پی ابتلا به کرونا و ایتالیا هم بیش از 21,000 نفر. بعد از این دو کشور فرانسه رو داریم با 15,000 مرگ. و روز گذشته هم حتما شنوندگان ما شنیدن که آقای مکرون محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی رو برای یک ماه دیگه تمدید کرد. بلژیک، هلند و سوئیس هم در اروپا بیش از 1,000 مرگ رو ثبت کردند. اما محدودیت ها، تدابیر ویژه و این اخبار در اروپا، میتونم به دانمارک اشاره کنم. نخستین کشوریه که تصمیم گرفته مدارس ابتدایی رو باز کنه، نه مدارس راهنمایی و دبیرستان، مدارس پایه پایین. و گذشته از دانمارک، در جمهوری چک هفته دیگه برخی از دانشگاه ها قرار هست که باز بشه. و در مجموع بعضی از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن کمی محدودیت ها رو سبکتر بکنند. از 2 میلیون مبتلا در کل جهان، 1 میلیون نفرشون تنها در قاره اروپا است. از اروپا بگذریم، بریم سمت آسیا. ژاپن رو داریم که به شدت درگیر شده. محققان ژاپنی به دولت آبه، شینزو آبه، هشدار دادند که اگر جدی گرفته نشه، آماری که اونها پیش بینی میکنند 400,000 مرگ در کشور ژاپن هست. ژاپن جزو 3 کشور اول پیر جهان محسوب میشه، میانگین سنی بسیار بالاست در این کشور. از ژاپن بگذریم، پاکستان و هند رو داریم که تعداد ابتلا داره افزایش پیدا میکنه. با این همه دولت‌هاشون تصمیم گرفتن به خاطر بحران‌های اقتصادی کمی از محدودیت‌ها کم بکنند. و کره جنوبی که انتخابات پارلمانی پیش رو داره و خب بسیاری فکر می‌کردن ممکن انتخابات رو کنسل کنند، این اتفاق نیفتاد و امروز اعلام شد که انتخابات برگزار میشه و رای دهندگان باید با ماسک و دستکش به پای صندوق رای برن.
اما سمیرا، تصمیم آمریکا برای تعلیق کمک مالی به سازمان جهانی بهداشت هم واکنش‌های زیادی داشته. اصلا چرا آمریکا چنین تصمیمی گرفت؟
ببین، چند وقتی هست که آقای ترامپ راجع به سازمان جهانی بهداشت و جانبداری این سازمان از چین صحبت میکنه. آمریکا بیشترین کمک رو به این سازمان میکنه، این سازمان که متعلق است به بدنه سازمان ملل متحد. و آقای ترامپ میگه که سازمان جهانی بهداشت، یک، به وظیفه خودش در اطلاع رسانی درست عمل نکرده، حقیقت رو در رابطه با اون چه که در ابتدای امر در ووهان چین رخ داد عیان نکرد، سه، از چین جانبداری میکنه. و یک نکته مهمی که آقای ترامپ اشاره میکنه اینه که این سازمان اطلاعات نادرست به آمریکا داده. آمریکا تصمیم گرفت اون چند هفته پیش، قبل از اینکه دچار بحران بشه، اینکه مسافران چین رو اجازه نده که وارد این کشور بشن. سازمان جهانی بهداشت اومد به آمریکا گفت نه، لازم نیست که انقدر تدابیر سفت و سختی رو شما بیاین، ممنوعیت‌های گسترده‌ای رو بر سفر ایجاد بکنید، ضروری نیست. و خب امروز داریم می‌بینیم که آمریکا در صدر کشورهای مبتلا و جان باخت است و آقای ترامپ میگه بنا به این دلایل من به شما دیگه کمک نمی‌کنم. و خب این تصمیم آقای ترامپ به شدت بازخورد داشته. آقای گوترش، دبیر کل سازمان ملل، میگه که الان وقت این کارا نیست، ابراز تأسف کرده. وزیر خارجه آلمان میگه که الان وقت این نیست که بیایم بقیه رو ملامت کنیم. سرگئی لاوروف هم میگه که آمریکا همیشه دنبال اینه که تقصیرهای خودش رو بندازه گردن دیگران، دنبال یک مقصر خیالیه. و حالا هم سازمان جهانی بهداشت رو پیدا کرده. کشور چین هم میگه که از این تصمیم آقای ترامپ به شدت نگرانه.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید دیوان محاسبات باید بر همه نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نظارت کند. و البته گزارش تازه این دیوان درباره ارز مصرفی کشور را 100% غلط دانسته. همراه هستیم با همکارم جمشید زند که این خبر رو پیگیری کرده. جمشید، برای ما بگو که داستان از چه قراره؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. ماجرا از اظهارات روز سه‌شنبه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، در صحن علنی مجلس شروع شد. آقای عادل آذر تو این جلسه گفت که در جریان توزیع ارز 4200 تومانی که در سال 99 انجام شده و مقدارش هم به 31 میلیارد دلار میرسه، 4 میلیارد و 800 میلیون دلار مابضای واردات کالا نداشته، یعنی پول معلوم نیست کجا هست. این اظهارات آقای رئیس دیوان محاسبات با واکنش تند حسن روحانی، امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت روبرو شد که گفت این گزارش 100% غلطه.
اون بخشی که من شنیدم، حالا همه شما نشنیدن، اون بخشش 100% غلط. اون بخشی که من شنیدم کاملا بی اطلاعی محض از مقررات کشور، از قوانین کشور. این خیلی بده برا ما که یه دستگاه نظارتی بیاد یه حرفی بزنه، اون حرف منطبق نباشه. و من خواهش میکنم همه عزیزان ما پاسخ لازم بدن. این پاسخ نه به خاطر دفاع از دولت، به خاطر دفاع از حقه.
آقای روحانی در این حال گفت که نظارت باید عام باشه، نه اون که فقط به یک دستگاه نظارت بشه، و نباید موضوع اونطوری که آقای روحانی توصیف کردن به خودی و غیر خودی تبدیل بشه. در یه بخش دیگرش هم به طور غیر مستقیم از دیوان محاسبات انتقاد کرد و گفت که برای تهیه این گزارش با مسئولان دولت رایزنی نشده و نظارت رو به نوعی نیمه نصفه خوندش. پیش از آقای روحانی هم عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی صدا و سیما تلاش کرد که توضیح بده این پول‌ها گم نشده و دولت و بانک مرکزی نظارت داشتن و دارن بر ارزهایی که تا الان پرداخت شده.
این 4 و 8 اصلا اینجوری نیست که دوستان گزارش فرمودن. اولا این گزارش اونجوری که اعلام کرد 12/9/98 در واقع تهیه شده. تو همون فاصله 5%ش رفع تعهد شده، یعنی اون 15% که اشاره کردم میشد 4.8، الان شده 3 میلیارد، پس 4.8 نیست. از این 3 میلیارد هم دلایل این که رفع تعهد نمیشه این نیست که گم شده باشه. دلایلش اینه که یک، اون فروشنده عرض گرفته به خاطر همین مسائل تحریمی نتونسته تامین بکنه. دو، کالا ممکن هنوز تو راه باشه. سه، که از این 3 میلیارد دلار ما 1.5 میلیارد دلارش رو که به نظر ما وارد کننده به تعهدش عمل نکرده، اسامی و مشخصاتشون دادیم به سازمان تعزیرات. پس میشه 1.5 میلیارد ما دادیم به سازمان تعزیرات. یه چند صد میلیون دلاری است که به مسئله کیفری رسیده، اینم قوه قضاییه الان داره پیگیری میکنه، افراد و عاملشون هم زندانن. بنابراین اینجوری نیست که ما بگیم 4-8 رفت و تموم شد، نه اصلا اینجوری نیست.
و چه واکنش های جدیدی داشته این ماجرا آقای زند؟
بعد از اظهارات آقای روحانی و قبل از اونم آقای همتی، ساعتی پیشم علی ربیعی سخنگوی دولت در حقیقت صحبت های آقای روحانی رو تکرار کرد و گفت که توی این گزارش به مسئله ارز به صورت کلی پرداخته شده و به جزئیات اشاره نشده، که به گفته آقای ربیعی که وقتی عدد کلی در این زمینه اعلام میشه در جامعه ابهام ایجاد میکنه. آقای ربیعی همچنین به گفت بخشایی که ارز دریافت کردن اما وارداتی نداشتن تحت کنترل هستند، و بازم اونطوری که آقای ربیعی تاکید کرد حتی 1 دلارش هم حساب و کتاب داره، و اینکه در حال حاضر 1.5 میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع هایی هست که هنوز حسابشون معلوم نیست و این پرونده ها به بخشی از این پرونده ها به قوه قضاییه ارسال شده. اما بر اساس گزارش رسانه های ایران، هفته پیش رئیس دیوان محاسبات قبل از اینکه بره صحن علنی مجلس گزارش در مورد این 4.8 میلیارد دلار رو به دفتر رئیس قوه قضاییه فرستاده، و آقای رئیسی هم بعد از خوندن این گزارش به دادستانی تهران دستور داده که موضوع به صورت ویژه و در یک شعبه اختصاصی بررسی بشه. اما معلوم نیست که آیا آقای روحانی و دیگر اعضای هیئت دولت از ارسال این گزارش به قوه قضاییه خبر داشتن قبل از اینکه در مجلس قرائت بشه یا نه. یه بخش دیگه که باید اشاره بکنیم، آقای عادل آذر تو گزارش روز سه‌شنبه است یه نکته را مطرح کرد، گفت که بیش از 2.750 میلیون دلار از این ارز 4200 تومانی به واردات کالاهایی مثل نخ دندان، عروسک، لامپ و لوازم بدنسازی و حتی بستنی اختصاص یافته. دولت آقای روحانی و خود آقای روحانی هنوز به این بخش از اظهارات رئیس دیوان محاسبات واکنش نشون ندادن. از طرف دیگه هم دیوان محاسبات هم هنوز به اظهارات آقای روحانی، ربیعی، همتی و دیگر مقامات دولتی در مورد این مسئله 4.8 میلیارد دلار پاسخ نداده.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که در استودیوی مجله بعد از ظهر همراه ما بودم و بلافاصله همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی از بن آلمان که از طریق تلفن همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، احتمالاً بخشی از صحبت‌های آقای زند رو شما هم شنیدید زمانی که همراه ما هستید. پشت این ماجرا چه وجود داره؟ آقای مهدوی آزاد، هممون می‌دونیم که این اولین بار نیستش که دیوان محاسبات داره گزارش میده و هممون می‌دونیم که این اولین بار نیستش که دولت‌ها در برابر اون واکنش نشون میدن. چطور امکان داره که رئیس یک دولت به رئیس دیوان محاسبات بگه که تمام اطلاعاتش 100% اشتباهه؟
بذارید براتون عدد و رقم بگم تا متوجه بشیم با چی مواجه هستیم. آنچنان که رئیس دیوان محاسبات میگه 4.8 میلیارد دلار از این پول